أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله بلعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در تعابیر و تلقی های مختلفی بود که از ناحیه اصحاب دانش اصول مطرح شده بود که اونها رو در 8 گروه طبقه بندی کردیم و به ارزیابی یکی که اونها پرداخته بودیم که بعضی از تعابیر رو مورد ارزیابی قرار دادیم. طبقه بندی رو هم گفتیم بر اساس واژگان کلیدی که در تلقی و تعبیر به کار رفته و بر مبنای مشابهت این واژگان و عبارات با هم دیگر انجام میدیم. در بعضی از تعابیر گاه از واژه‌های مثل استنباط، واژه فقه، احکام شرعیه امثال اینها استفاده شده بود که ما ها رو محل تأمل می‌دونستیم. یکی از گروهایی که تعابیرشون محل تأمل بود که بسیار هم در رسانه اصحاب اصول به کار رفته، تعبیری است که در مجموع از آیت اصول به استنباط فروع، استنباط احکام امثال اینها تعبیر کرد. استنباط الفروع من الاصول، برحوم شیخ بهایی در زبدت الاصول. استنباط الاحکام شرعیه، میرزای قومی در قوانین، شارع تهران در هدایت المسترشدین، میرزای نائمی در فواید و اجود و تقریرات، ارمال خویی در هدایه و باز میرزای نائینی با تفاوت در تعبیر در فواید و اصول. مرحوم سید محمد مجاهد در مفاتیح الاصول، میرزا محقق عراقی، فاضلی عراقی در مقالات الاصول، مرحوم مظفر در اصول فقه با 2 تعبیر و تفاوت در تعبیر برده بودن. شهید صد در بروس فی علم الاصول. راجع به اینها گفتیم که اولا وظیفه همه دانش اصول فقط استنباط به معنای مصطلح آن نیست. اصول اگر ما استنباط رو غایت اصول بینگاریم، اشکالی نظیر به عدم جامعیت و عدم مانعیت پیش میاد. یعنی همه وظیفه اصول استنباطی است. بخشی از وظایف اصول آن است که در مقام شک با اجرای اصول عملیه مکلف رو از حالت تردید خارج کنه یا احیانا معذریت ایجاد کنه، و این استنباط نیست. و پاره از اصول، مباحث اصولیه اصولا به کار استنباط نمیان. اصول عملیه که بخش معظمی از دانش اصول رو تشکیل میده خودشون نوعی احکام شرعی یا عقلی هستن. اصول عملیه شرعی و نقلیه خودشون حکم شرعی هم، کما اینکه اصول عملیه عقلیه هم احکام عقل هم. و با کاربست اونها استنباطی صورت نمیگیره، بلکه چیزی در حد تطبیق کلی بر فرد صورت میگیره. یعنی حکم الهی این است که اگر ما استصحاب رو مثلا اصل شرعی و نقلی بدانیم، حکم الهی این است که در موقعی که ما شک میکنیم در خصوص موردی و احیانا حالت سابقه دارد، تکلیف شرعی ما اینه که حالت سابقه رو استصحاب کنیم، بکشیم بیاییم جلو و با شکی که الان میکنیم اون حالت سابقه یقینی رو از دست ندیم. این خودش حکمه. وقتی استصحاب رو جاری میکنیم در موردی و مصداقی، اونجا ما حکمی رو استنباط نمیکنیم، بلکه یه حکم کلی رو بر یک فردی و بر مورد آن تطبیق میکنیم. نظیر کاری که در قواعد فقهیه میکنیم. در قواعد فقهیه به هر حال یه قاعده لا تعادی داریم، قاعده تجاوزی داریم، قاعده فراقی داریم. این قاعده فراق خودش حکمه که بعد الفراق از عمل، عمل عبادی، اگه شک کردیم اعتنا نکنیم. خب الان من یه مرتبه بعد از اتمام نماز شک کردم، قاعده فراق هم میگه که اعتنا نکن. یعنی قاعده فراق خودش حکم است. وقتی از قاعده فراق استفاده میکنیم و رو به کار میبندیم، داریم این قاعده و یا این حکم کلی رو بر موردی تطبیق میکنیم. در اصول عملی هم چیزی در همین حدود عمل میشه، استنباطی واقع نمیشه.
بحث این که محل کار بست و تحلیل قاعده و بحث که مثلا از آن که استثار اینا در جای دیگه اینه که بحث فقهی و حکمی دیگه مثلا خود این قاعده رو سامان بدیم، استثار کجا به کار میده، مبانی استفاده ازش چیست، اصول میده دیگه در بحث
سنن عملیه دیگه، دیگه قواعد شما دیگه. بله دیگه، راجب این بحث میکنیم.
این قاعده است.
داریم قاعده استنباط رو استنباط میکنیم، قاعده استصحاب رو استنباط میکنیم. این حرف درسته. منتها آیا غرض ما از این که قاعده استنباط استصحاب رو استنباط کنیم این است که با به کار بستن آن استنباط و حکم حاصل شود؟ این بحثه. بله، و من عرض میکنم استصحاب خودش حکم است، احتیاج به استنباط داره. در اصول اونو استنباط میکنیم، اما آیا در اصول استصحاب رو استنباط میکنیم برای اینه که اینو به کار ببندیم که استنباط رو حکم بکنیم، یا به کار ببندیم که از شک خارج شیم؟ میگویند که الاستدلال علی اثبات تعبیر اینه استنباط الاحکام شرعیه، غایت استنباط احکام شرعی است نه وظیفه. خود اصول ممکنه استنباط کنه یک وظیفه شرعی را، استصحاب یک وظیفه شرعی است و اصول این کارو میکنه، این اشکال نداره، استصحاب رو استنباط میکنه. اما غایت این استنباط استصحاب که کار اصول است این است که استنباط حکم کنیم، یا غایتش این است که این اصل استصحاب رو ما به دست بیاریم که بتونیم بر مورد تطبیق بدیم در فقه، نه استنباط کنیم اونجا. دیگه در مرحله ثانوی ما استنباطی انجام نمیدیم. و این است که اولا وظیفه همه دانش حضور فقط استنباط نیست، بلکه در جاهایی عمل غیر استنباطی است، استنباط معنی مستلم. و پاره ای از اصول که اصول عملی است که بخش معظمی از دانش رو تشکیل میده خودش حکم است و دیگه با حکم ما استنباط نمی کنیم، خود این استنباط شده است، با کاربست این حکم تطبیق بر مورد می کنیم. ثانیاً و ان سلمنا بگیم که خود این کاربرد اصول استنباط است، اگر ما استنباط کردیم آیا محصول باز به کار بستن اصول عملیه میشه حکم شرعی، خصوصا اونجایی که ما بناس اصول عملیه رو از اصول عملیه عقلیه رو به کار ببندیم. کسانی که اصول عملیه عقلیه رو قبول دارند و حجت میدانند و به کار میبندند، اونا حکم شرعی استنباط کنن، حکم عقلی به دست میارن، حکم عقلی به دست میارن. من الان مبنا رو داریم عرض کنیم بنا به نظر مشهور. بر اساس نظر عملا، نظر مشهور و غالب، حکم شرعی رو حکم عقلی رو حکم شرعی نمیدونه، برام یه حکم عقلی است، حالا ولو عقاب برش مترتب باشه. و معمولا نظر مشهور اینه، ولی زرز بکنیم علال مبنا اینجوریست. اما اگر کسی بگه که فرق نمی کنه، عقل نیز مثل وحی رسول الهی است، حجت خداست و معدای عقل مثل معدای وحی تکلیف شرعی میشه، تکلیف الهی میشه، در این صورت البته این به اصطلاح مسئله فرق کنه. برخی آمدن گفتن گویی زمینی خواستن جواب مشکل رو حل کنن، مثل محقق اصفهانی، گفتن که اصول علم اصول کارش همون استنباط احکام، اما اصول عملی استطرادان بحث میشه. وقتی مجتهد به ادله دسترسی ندارد و برای تعیین تکلیف مکلفین در جاهایی دستش از دلیل تهی است و در حال شک باقی میماند، اونجا لاجرم اصول اجرا میکنه. چون اینجور چیزی اصول به علم اصول ملحق شده، استطرادن مطرح میشه. وظیفه اصلی و غایت نهایی علم اصول همین است که بتونه ابزار استنباط برای ما فراهم بکنه. و اصول عملیه از مباحث ذاتی علم اصول نیست، استطرادن محسوم شود. این رو مرحوم محقق اصفهانی در رساله الاصول علی نهج الحدیث مطرح کرده. ما عرض میکنیم که این بسیار مستهجنه که یک سوم حجم مباحثی رو که در یک دانش مطرح میشه اینا رو بگیم استطرادن داریم بحث میکنیم. استطراد حدی داره، جمله‌ای، یک فرازی، پاراگرافی به اصطلاح، صفحه‌ای، فصلی. اما یه مرتبه مثلا فرض کنید اصول عملی که دست کم یک سوم دانش اصول رو تشکیل میده، میشه گفت یه کلیش استطراد، یه جز مباحث ذاتی نیست. و ما هم از باب این که به هر حال وظیفه‌مون این است که ابزار در اختیار مجتهد قرار بدیم، این کار اصلی ماست. ولی زمانی که مجتهد دستش از ابزار استدلال توهیه، چون به اصول عملی باید مراجعه کنه که کارش و حاصلش استنباط نخواهد بود، اصول عملی هم تو بحث کنیم استطراد هم با این توجیه. این مستهجن است و نمیشه زیر باره چون این به اصطلاح توجیهی رفت. ولذا یا باید اصول عملی را از دانش اصول خارج کنیم اگر غایت اصول رو این بدانیم، و یا اینکه حضور اصول عملی در دانش اصول رو یک توجیه قابل قبول و علمی داشته باشیم براش، که ما توجیه داریم. این البته این توجیه است. البته اگر غایت اصول تحصیل حجت یا قدرت بر تحصیل حجت قلمداد شود، بیشک اصول اهم از عقلی و نقلی آن در مقام شک حجت علی العبد للرب او للعبد علی الرب به شمار می روند. یعنی ما اگر بگیم که غایت علم اصول تحصیل الحجه است یا تمکن از تحصیل الحجه است، در اون صورت اصول عملیه هم یکی از شیوه های تحصیل الحجه است که مولا به من میگوید هنگام شک، آنگاه که حالت سابقه یقینی هست، استصحاب کن. من اینو رفتم کشف کردم در علم اصول و به این تمسک میکنم. فردای قیامت هم اگر خدا متعال گفتش که تو چطور زمانی که شک در طهارت داشتی حالت سابقه یقینی که مثلا طهارت بود این رو استصحاب کردی در حالی که در نفس الامر فاقد طهارت بودی، من احتجاج به اون استصحاب میکنم. یوم خودت گفتی ولا تنقض الیقین به شک الا به یقین آخر، یقین نعیمت بود، یا شکی آمد، من یقین قبلی داشتم، یقین سابق داشتم، یقین لاحقم نعیمت، من این از این شکم صرف نظر کردم و به یقین سابقم اعتماد کردم و پناه بردم. احتجاج میکنیم. اگر این باشه خب مشکل حل میشه، و الا یعنی میشود راه حل داره در حقیقت. و با تأسیس و تحصیل اصول، اصول دانش اصول در واقع قدرت بر اقامه حجت حاصل میشه در هر صورت. خب این به اصطلاح یکی دیگه از گروه ها که به اجمال درس پیش هم اشاره کرده بودیم. تعابیر دیگه، گروه دیگر از تعابیر، گروه چهارم، استنباط الاحکام و الوظیفه العملیه. استنباط الاحکام در تعابیر گروه سوم بود. بعضی آمدن بسا برای حل همین مشکل که آقا اصول عملیه چه می شود؟ اصول عملیه که محصول و فرآوردهشون حکم نیست یا حکم شرعی نیست، آمدن گفتن که غایت اصول استنباط الاحکام و وظیفت العملی است. کار اصول چیه؟ استنباط احکام است و وظیفه عملی، که اشاره کنند به جایگاه اصول عملیه در دانش اصول. امثال مرحوم آخوند از تعریفشون این برمیاد که فرمودن العلم بالقواعد الممهده، یا بالقواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها في مقام العمل. ينتهي اليها در جای دیگه فرمودهشون ينتهي الفقيه اليها في مقام العمل، در عمل فقیه به آن میرسد. یعنی فقیه وقتی به در مقام عمل به ادله تمسک کرد و جایی که دلیل بود اقامه دلیل کرد، جایی که دلیل نبود مثلا شک در تکلیف بود، فقیه در عمل میرسه به این که براءت جاری کنه، اصل براءت رو جاری میکنه. با این ذیل افزوده، با این افزوده در ذیل تعریف یا تلقی از غایت، تعریف اصول یا تلقی از غایت، خواستن این مشکل رو حل کنن که به هر حال اصول عملیه مشکل نداره. غایت این است که ما به قواعدی دست پیدا کنیم که ممکن است در طریق استنباط قرار گیرد، و یا به چیزهایی که در مقام عمل فقیه با آنها باید تمسک کند، اون اصول عملیه. اینو در کفایه جلد یک صفحه 64 در نسخه جدید به اصطلاح چوبند. مرحوم آقا عراقی تعبیری در بالا داشت، تعبیر دیگری در نهایت الافکار دارن، هو استنباط الاحکام و الوظیفه الفعلیه، تقریبا نظیر بیان مرحوم آقا. هست امام هم دو تا تعبیر دارن، یه تعبیرشون این است استنتاج الاحکام الکلیت الالهیه عمل وظیفه العملیه. ما از گروه اولا ما قبلا گفتیم که اصول عملیه عملیات استنباط به کار عملیات استنباط نمی آیند، کاربست اصول عملیه رو استنباط حکم تعبیر نمیتونیم بکنیم. این اول. و گفتیم چیزی در واقع از نوع تطبیق کلی بر فرد است. علاوه بر این که ما گفتیم اصلا این او علم اصول همه کارش استنباط نیست. تعبیری اولا همه وظیفه همه دانش اصول فقط استنباط نیست. ثانیاً اطلاق استنباط حکم به کارکردهای اصول عملیه و نیز حکم مستنبط به معدای اصول عملیه دور از مسامحه نیست. ما اون چه رو که اصول عملیه انجام میدهد و اون چه که با اصول عملیه به دست میآوریم رو بگیم عملیات استنباط است و محصول و معدا هم مستنبط است. این خالی از مسامحه نیست، هم پیشتر از کردیم. ثالثاً بر اساس نظر کسانی مثل خود محقق خراسانی که وحدت و تمایز علوم را به غایت آنها می دانند، ما با تعبیری که در غایت اصول ارائه می کنیم که دو وجهی است، القواعد التي یعنی تعرف و دستیابی به قواعدی که یمکن ان تقفی طریق الاستنباط اولتی ینتهی الهو فی مقام العمل و استنباط الاحکام و الوظیفت الفعلیه، استنتاج الاحکام الکلیه الالهیه اول وظیفت العملیه. دو تا آیت شد بر اساس نظر امثال محقق خراسانی و بعضی دیگر که غایت رو ملاک وحدت و تمایز دانش می دانند، میگن مجموعه قضایای همغایت وقتی با هم انباشته میشوند دانش به وجود میاد، میزان وحدت و انسجام دانش به این است، به این که غایت مشترک داشته باشه. از اون ور تمایز هر علمی با علم دیگر به غایت علم است، غایت این علم با غایت علم دیگر متفاوتی که میشن دوتا علم، ولی اساس باید بگیم خیلی خوب پس دانش اصول میشه دوتا علم و با ارائه دو غایت برای دانش اصول ما دانش اصول رو تجزیه میکنیم به دو دانش بر اساس نظر کسانی که مثل محقق خراسانی وحدت و تمایز علوم را منحصرا به غایت مستند میکنند. با فرض این که ما دو غایت ارائه کنیم، استنباط احکام و استنباط وظیفه فعلیه، در این صورت علم اصول به دو دانش تجزیه خواهد شد. تعبیر دیگر کاربست کلمه استفاده از واژه حجت است، ولی با پسوندهای متفاوت. تحصیل الحجه، غایت اصول تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی است، یا اقامت الحجه علی الحکم الشرعی است. تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی در محقق اصفهانی در نهایت الافکار بود. این 128 که ما تو یاد داشتم گاهی میاریم، این مرادمون یاد داشته ماست، یعنی صفحه و جلدیس الان حضور ذهن، یعنی من اینجا ثبت نکردم جلد و صفحه نهایت الافکار رو، ولی مسلم جلد اول صفحات رو مراجعه نکردیم. برای تحصیل حجه علی الحکم شرعی رو محقق اصفهانی در نهایت الافکار آورده. اقامت الحجه علی حکم العمل رو در صدر صفحه، سپس فلیس الغرض من هذه المبادئ تسلیه الا تمکن من اقامت الحجه رو در زیل هم صفحه در رساله کوچک الاصول علی النهج الحدیث ایشون آوردن، صفحه 20. هر اصول علی النهج الحدیث گفتیم یه رساله 67 صفحه‌ایه که در زمینه به اصطلاح یک کتابی که 3 تا رساله از محقق اصفهانی چاپ شده اونجا آمده به عنوان رساله اول، که در این اصول علی النهج الحدیث ایشون کوشش کردن یک طرح نوی در اندازن در سازماندهی علم اصول و آمدن مبادی رو از مسائل جدا کردن، مبادی رو طبقه بندی کردن و اصول رو به سازماندهی نو پیشنهاد دادن. در این کتاب که کتاب هرچند کم حجم اما بسیار پر ارزشی است، ایشون در یک صفحه، صفحه 21 این کتاب، آمدن دو تا تعبیر آوردن. اقامت الحجه علی الحکم الاعمل، غایت این است که ما اقامی حجت بر حکم عمل کنیم. دوم تعبیرشون که در ذیل همون صفحه است، فلیس الغرض من هذه المبادئ التصدیقیه، یعنی همین اصول که مبادئ تصدیقی فقهن، الا تمکن من اقامت الحجه، تمکن از اقامت اقامه حجه، نه خود اقامه حجه. این تعبیر خیلی دقیق تر تعبیر دوم. از اینکه محقق بزرگواری مثل محقق اصفهانی دو تعبیر در یک صفحه از غایت اوورده و متفاوت هم هست، انسان باید تعجب کنه یا بگیم که خیلی بنابر دقت نداشتن، و الا بگیم غایت اصول اقامت الحجه علی حکم العمل است یا تمکن از اقامه. فرق میکنه، حالا عرض میکنه. من و آقای بورجردی تفسیر الحجه رو اووردن، آقای سیستانی هم همین رو پسندیدن. بخوایم ارزیابی کنیم، اولا باید بگیم که باز البته علل مبنا ممکن این اشکال برای کمپانی محقق اصفهانی وارد نباشه، این اشکالی که میخوام عرض کنم و ننوشتیم. ایشون مقدمه تحصیل الحجه علی الحکم شرعی، آیا علی فرض که غایت اصول تحصیل الحجه باشد، تحصیل الحجه علی الحکم شرعی وظیفشه و هر آنچه که با اجراء اصول، اعمال اصول فراشنگ می آوریم حکم شرعی است؟ گفتیم پاره‌ای از اونها نه، علی المبنا البته ما داریم میگیم. اگر شما اصول عملی عقلیه رو اجرا کنید حکم شرعی به دست نمیارید، حکم عقلی به دست میارید. و با فرض پذیرش قاعده ملازمه حکم عقلی به دست میاد ولی اثر شرعی برش مترتبه، عقاب میشود متخطی و به اصطلاح متجاوز و متعدی به حکم عقل. گفته میشه چرا از حکم عقل عبور کردی؟ این اولا. ثانیا، آیا همه آنچه رو که اصول انجام میداد استنباط است؟ علی المبنا محقق اصفهانی فرمود که اصول عملیه استطرادی هستند و از اصول بیرونند، بر مبنایشون اشکال وارد نمیشه. میگه من اونا رو جزی از اصول دانش اصول نمیدونم، اون بخشی رو که جز دانش اصول میدونم بر کارش استنباط است. این جواب ممکنه ما بده. آیا کار اصول تحصیل الحجه علی الحکم العمله؟
استنباط که در تعالی
درسته، ولی به هر حال هم در اون تعبیر بالاشون بود، چون یه تعبیر دیگه بالا ازشون نفر کردیم.
حالی در این رو بود
خب وقتی میگه به سلو تحصیل وزد بر حکم شرعی، مهم اینه که این حکم شرعی به دست اومده، استنباط شده حکم شرعی. حالا تکیه اصلی من روی دو عبارت دیگه است، این استنباط رو از بابی که ارجاع بدیم به گروه قبلی و اشکالی که در گروه قبلی آمده بود آوردیم، ولی استنباط یا تحصیل الحجه علی حکم العمل یا اقامت الحجه علی حکم العمل، این وظیفه کیه؟ وظیفه دانش فقه. آیا اصول تحصیل الحجه علی حکم العمل میکنه یا اصول اقامه حجت علی الحکم عمل میکنه و یا فقه تحصیل حجت میکنه؟ فقه اقامه حجت میکنه، دارن فقه اقامه حجت میکنه. ما اینجا حجت رو میسازیم نه اقامه میکنیم، ما اینجا حجت تولید میکنیم که فقیه اینو در فقه اقامه کند. اقامه حجت کار فقه هست نه اصول. غایت علم اصول فی الجمله تحصیل و تمکن من اقامت الحجه است که در تعبیر دوم مرحوم محقق اصفهانی از کتاب الاصول علی نهج الحدیث آمد، فلیس الغرض من هذه المبادئ التصدیقیه الا التمکن من اقامت الحجه. که حالا اینجا ممکنه این اشکالک رو طرح کنیم که آقا آیا اصول عملی مبادی تصدیقیان یا نه؟ متأمل. پس بنابراین اگه بخواییم تعابیر رو ارزیابی کنیم، تعبیر مرحوم محقق بروجردی آقای سیستانی و دو تعبیر مرحوم محقق اصفهانی مخدوش خواهند شد از این جهت که اون چه که اونها غایت اصول انگاشتن غایت فقه هست. ولی چرا؟ یه عبارت و تعبیر محقق اصفهانی که اتمکن من اقامت الحجه است میتونه به اصطلاح دقیق قلم داد شه، ولی ما در اون تعریفی که داشتیم که العلم الباحث عن المناهج العام لتحصیل الحجه فی نطاق الشریعه، ما اونجا تجدید نظر کردیم و گفتیم اتمکن لتحصیل تمکن من اقامت الحجه، به اعتبار همین اشکاری که اینجا میتونه وارد شه اخیراً مثلا این رو اضافه کردیم در تعبیر. از شاید که مرحوم آقای حائری تعبیر خاصی دارند رضوان الله تعالی علیه، اون رو هم عرض بکنیم و دیگه نه تمام شد چندان دیگه جایی بحث نداریم. جو بردن کشف حال الاحکام الواقعیت المتعلقت به افعال المکلفین، کشف حال الاحکام الواقعه المتعلقه به افعال مکلفین، این چند تا کلمه کلیده داره. کشف، سوال ما این است که اولا همه قواعد اصولی کاشف نیستند، اصول عملی فاقد خصلت کشفند. کشف حال الاحکام الواقعه، این که ما در تعریف ایشون اشکال وارد کردیم که این که شما میگویید حال الاحکام الواقعیه معمولا احوال الاحکام رو به مبادی احکام اطلاق میکنن، کار اصول کشف مبادی احیانا نیست. ولی حالا فرض از این مسامحه بگذاریم، سوال بعدی مطرح میشه که احکام واقعیه واقعا همیشه با اصول کشف میشون؟ ثانیا امارات از کشف تام بی بهرن، علاوه قواعد کاشف نیز همواره اصابت واقع نمی کنند، تا همیشه ما با قواعد اصولیه احکام واقعیه متعلق رو کشف کنیم، احکام ظاهری هم جز احکامی است که با اصول کشف می شود. بیرم ثانی هم سالسن، آیا همه احکامی که کشف می شوند با کار بسته قواعد اصولیه، همین احکام آیا تعلق به افعال مکلفین پیدا میکنه؟ کدوم دسته از احکامن که متعلقشون فعل مکلف است؟ احکام تکلیفیه، اما احکام وضعیه متعلقش فعل مکلفه. این که فرض فرمید اگر چون این عقدی جاری شد زوجیتی تحقق پیدا میکنه، ملکیتی واقع می شود، این فعل مکلفه، متعلق احکام وضعیه فعل مکلف است. اینجوری نیست ظاهرا. همه احکام مکشوفه با کاربست قواعد بر افعال مکلفین تعلق نمیگیرند. متعلق احکام وضعیه لزوما افعال مکلفین نیستند. دو تا تعبیر دیگه هم هست که یکی تعبیری است که مربوط و متعلق به مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هست، ولیس المراد بذلک بالایت العلم بالفقه الا معه، به تعریف سلبی فرمودن، گفتن منظور از این که میگیم علم اصول ظاهرا کارش آن است که عدلی فقه فراهم کنه، این به این معنی است که تمام آنچه را که فقه احتیاج دارد اصول فراهم میکنند، چرا که دانشهای دیگری مثل درایه و رجال و اینا هستن که بخشی از نیازمندی های فقه را اونا تأمین میکنند. پس اصول همه حوائج استنباطی استدلالی فقه رو فراهم نمی کنند، این تعبیر فرمودن. لنه لو کنه کذالک لده من یکون کلام فی حدوث الاجسام و اثبات الثانی و کذا و کذا، مثلا اصولیان که شما به هر حال مبانی عقیدتی و کلامی هم در فقه دخیلند و اونو باید در نظر گرفته بشوند در مقام استنباط، آیا اینا اصول تعمیم کنه، کلام تعمیم کنه. البته خب بهتر بودشون مثال میزدن به مثلا بررسی سند و طبقه بندی خبر و مثلا فرض کنید امثال اینها. تعبیر سلبی فرمودن در خصوص غایت، ولی ما عرض کردیم این به قلم رو به کار کردیم مناسب تره تا تعبیر به غایت. ولی حالا اگر ایشون در مقام بیان غایت بوده باشند، این اشکال میتونه وارد بشه که باید ما تعبیر ایجابی بکنیم تا بار معنای دقیقی داشته باشه. والگهی کسی نیامده، مگر کسی هست که بگوید که علم و اصول تمام نیازمندی های روش شناختی دانش فقه را تأمین می کند که تا بگیم تأمین نمی کند، چون چیزی رو کسی ادعا نکرد. تعبیر دیگری باز متعلق به مرحوم صاحب قولی است، ابن زهره، که فرمودن بیان و فساد کثیر من مذهب مخالفین آفیها و کثیر من طرق ملا تصحیح ماها و صحیح منها. کار اصول بیان فساد و تباهی و بطلان بسیاری از اونچه که از مذهب مخالفین ما در مذهب مخالفین ما مطرحه، یعنی در روش فهم دین و استنباط فقه در مذهب مخالف در میان اهل سنت وجود داره، که اصولی که از کاراش ابطال اون روش هست، که ممکنه کسی بگوید چون این چیزی نیست. اولا اون چه از مبانی اهل سنت ابطال میشه موارد معدودی است، مثلا قیاس رو ما رد میکنیم در اصول، و کثیر من مذهب مخالفینا تعبیر دقیقی طبعا نخواهد بود، تا اینکه اون چرا که صحیح هست از جمله اصول و قواعد استنباط اونها رو این اصول بیان کنه. اینا مجموعه تعابیری بود و یا تلقی هایی بود که از غایت اصول در لسان اصحاب مطرح شده، که ما از حدود 30 منبع اصلی مطرح اینا رو استخراج کردیم و مورد نقد و ارزیابی قرار دادیم. الان دیگه باید ما البته در فصل بندی نقد ها رو فصل و فرع مستقلی قلم داد کرده بودیم، ولی دیگه زیل هر گروه و هر تعبیری نقد اون رو بردیم، و درسای بعدی باید بریم رو روش شناسی غایت شناسی که خب ما غایت اصول رو چگونه باید به دست بیاریم، و سرانجام نظر مختار رو مطرح کنیم و و احیانا تطورات احتمالی اگر در غایت و کار کرده این اصول واقع شده باشد و الی آثار اون رو بررسی کنیم. سه تا فرع باقی مونده، ولی چون متعارف این است رو محرم رو تعطیل میکنن، امیدوارم تهیه عاشورا رو تعطیل بکنیم. شاید بعد از عاشورا اولین فکر کنم عاشورا که پنجشنبه است،
بله
شنبه انشاءالله بعد از عاشورا بحث انشاءالله شروع
میکنیم.
نه دیگه چون تو محرم. صلی الله علیه و محمد.